با سلام به بینندگان این سلسله برنامه ها، هر شبت که این چهارمین برنامه هستش از این سلسله برنامه ها، و امروز 20 دسامبر 2014 و هر شبت که 29 آذر ماه 1393. اول میخواستم یه توضیح کوچیک راجع به این برنامه هایی که خود من اینجا دارم داده باشم. این برنامه ها اون چیزی نیست که به قول معروف یک راوند اپ یا به اصطلاح یه جمع آوری یک سلسله خبر باشه، بلکه برنامه به نظر من باید هدفدار باشه. فرضاً اگر راجع به اقتصاد صحبت می کنیم، تحلیلی پشتش باشه و بدونیم که خب این خبرها رو با چه هدفی، فقط مسئله اووردن یه سلسله خبر نیست، یا راجع به یک مسئله سیاسی در سطح جهانی، حالا میخواد راجع به کوبا باشه، راجع به اوکراین باشه، راجع به خود ایران باشه، راجع به آنچه که مثلا در روسیه داره اتفاق میفته یا اختلافاتی که بین امریکا و فعلا روسیه هست. هر کدوم از اینا اگه ما حتی خبرهاش رو هم از منابع یک یا چند منبع اینجا بیاریم، باید هدفش این باشه که خب به قول عربا میگن ثم ماذا، خب منظورت چیه، سو وات به قول معروف، باید یه تحلیلی پشتش باشه. از این جهت تا الان من در واقع در این 3 جلسه گذشته یک سلسله خبرهای اقتصادی رو برای عزیزان باز کردم. ممکنه که در آینده خبرهای دیگه سیاسی عرض شود که با سیاسی باز بشه و یا از جهات دیگه اجتماعی باز بشه و از منابع مختلف، ولی هدفدار باید باشه. چی میخوایم از این خبرها، چی میخوایم، یا اینکه فقط میخوایم چند تا خبر رو همجوری قطار بکنیم دنبال هم. بنابراین امروز هم من میخواستم 2 یا 3 خبر از به اصطلاح منابع مختلف راجع به اقتصاد امریکا. امروز در برنامه خودم که در تلویزیون پیام افغان هست صحبت از این کردم که امریکا به طور کلی و سیستم اقتصاد یا سیستم به اصطلاح سرمایه‌داری جهانی دچار یه بحران ساختاریه. ما باید اگر بخوایم اثبات بکنیم که این یک بحران ساختاریه و نه ادواری، یعنی سایکلیک نیست بلکه استراکچورال هستش، باید بر پایه از طریق منابع خودشون باید این رو اثبات بکنیم. یعنی در واقع ما باید از درون واقعیات به حقیقت نزدیک بشیم. واقعیات همین خبرهایی که ما اینجا میخونیم. حقیقت نسبی، چون ما حقیقت مطلق نداریم، حقیقت نسبی عبارت از اینه که واقعا در دراز مدت اقتصاد سرمایه‌داری به کدام سو می رود، و یا جهان به کدام سو می رود، و یا بشریت به کدام سو می رود. بنابراین از درون این واقعیاتی که ما باید به حقیقت نسبی دست پیدا بکنیم. از این جهت فرضاً حالا میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم که در تمام بحران‌ها و یا رکودهایی که قبلاً بوده، حتی از بحران فرزن اواخر قرن 19 دهه 1870، یک بحران بزرگ که سالها طول کشید، بعدش بحران بزرگ 1929-33 که اونم چند سالی طول کشید و البته با جنگ دوم جهانی ما میتونیم به دادشون رسید، و بعدش ما سال 74-75 یه رکود بزرگ داشتیم، 81-82 یه رکود دیگه ای داشتیم، 91-92 قبل از اینکه کلینتون بیاد سر کار یه بحران و یه رکود داشتیم، و بعدش هم سال 2001-2002. در تمام اینها هر کدومش اینا یک سلسله تمهیداتی داشتن که این رکودها تقریبا به طور سریع واقعا اینا ترمیم پیدا می کردن. در حالی که در بحران اخیر که اسمشو گذاشتن Great Recession یا رکود بزرگ، الان ما داریم به اصطلاح دوران ترمیمش رو میگذرونیم. حالا من چند تا خبر برای عزیزان میخونم که ببینیم در این دوران به اصطلاح ترمیم آیا واقعا اقتصاد دوباره تونسته خودش رو بالا بکشه، یا اینکه هنوز در یک در واقع به اصطلاح حالت رکود برای اکثریت مردم، برای 1% بالا کاملا اونا تونستن خودشون رو ترمیم بکنن و تازه ثروتشون هم به طور عظیمی بالاتر رفته، ولی برای 60-80% پایین جامعه راجع به اون صحبت میکنیم. بنابراین خبرهایی رو که میخوام برای عزیزان بخونم از سه منبع در واقع راجع به این قضیه است که الان وضعیت اقتصادی امریکا در چه شرایطی داره خودشو میگذرونه، و بعدش هم در جلسات قبل هم راجع به این قضیه صحبت کردیم. اولین خبر از نیویورک تایمز 15 دسامبر، امروز 20 برابرین مال 5 روز پیشه، میگه که آخرین آمار دولت در مورد گرسنگی در امریکا، ثروتمندترین کشور دنیا که تمام ثروت‌های دنیا واقعا و خون دنیا مکیده میشه، در درجه اول حالا نه تنها استثمار ده ها و صد ها میلیون کارگر و زحمتکش، بلکه از طریق چاپ اسکناس که کاغذ به خارج صادر میکنه امریکا، جنس وارد میکنه. نکته فوق العاده مهمه، اگر شد در آینده راجع به این پدیده که امریکا به چه دلیل هر کشوری رو که بخواد نفتش رو به پول دیگری غیر از دلار بفروشه باید از پا در بیاد. صدام حسین گناه اصلیش این بود، قذافی گناه اصلیش این بود، و الان پوتین و حتی دولت ایران تا حد زیادی گناهشون اینه. به خاطر اینه که تریلیون ها دلار در سال به خاطر به اصطلاح فروش نفت و گاز در واقع معامله میشه، و اگر تمام این به دلار باشه مجبورن کشورها مقادیر عظیمی دلار داشته باشن. بنابراین امریکا میتونه الی غیر النهایه دلار چاپ بکنه، برای که تمام کشورهای جهان مجبورن در مثلا صندوق‌های بانک مرکزیشون دلار داشته باشن. اگر پول دیگه بیاد جاشو بگیره دلار سقوط خواهد کرد، و اگر دلار سقوط بکنه یعنی امپراتوری امریکا سقوط خواهد کرد. بنابراین برای حفظ این امپراتوری حتی حاضرن دنیا رو به خاک و خون بکشن. آخرین آمار دولت، خود دولت امریکا، سنسس بیورو یعنی اداره آمار دولتی امریکا، در مورد گرسنگی نشان می‌دهد که در میان سال‌های 2011 و 2013 یعنی تا سال گذشته، یعنی در دوران ترمیم اقتصادی در شهر نیویورک، عزیزان دقت بکنن، ثروتمندترین شهر دنیا که شما در اونجا الان ساختمون‌های ده ها طبقه‌ای می‌سازن دور تا دور سنترال پارک که بهترین جای نیویورکه، و این آپارتمان‌ها بین 60 تا 90 میلیون دلار فروش میره، یک چنین آپارتمان‌هایی هست در چنین شهری، از هر 6 نفر یک نفر، یعنی 1.4 میلیون نفر توانایی تهیه غذا به طور مداوم در عرض سال را نداشتند. گرسنه نبودن، ولی اینو بهش میگن food insecurity یعنی عدم امنیت غذایی، یعنی در تمام سال نتونستن برای خود و خانوادهشون غذا به طور مداوم تهیه بکنن. از هر 6 نفر در شهر نیویورک یک نفر، یعنی 1.4 میلیون نفر. ارقام 3 سال قبل از آن، یعنی از 2008 تا 2010 نیز شبیه سالهای اخیره. اینا سالهایی که بعد از اینکه در حقیقت 2007-2008 تا ماه ژوئن 2009 ما یک رکود عظیم داشتیم، ولی از ژوئن 2009 اینا گفتن که رکود تموم شده و وارد دوره ترمیم شدیم. این وضعیت مردمه. نوانخانه ها و سوپخانه ها، سوپ کچن که به اصطلاح کلیساها درست میکنن، افراد ثروتمند درست میکنن، کمک میکنن برای اینکه عرض شود که افراد داوطلب، خود من گهگاهی میرفتم و که به فقرا در حقیقت اونجا ما سوپ میدادیم، غذا میدادیم، نهار صف میکشن اون فقرا و بعدش میان اونجا بهشون یه چیزی میدیم، اونجا میز و صندلی هستش، میشینن یه غذایی میخورن. نوانخانه ها و سوپخانه ها از افزایش جمعیت مراجعه کننده گزارش میدهن. اون وقت ببینیم برای همینا کنگره سال پیش بودجه کوپن غذایی برای فقرا را به شدت کاهش داد. یعنی علارغم این که این همه بیکار و این همه گرسنه و یا این همه خانواده ها از نظر غذایی در عدم امنیت به سر میبرن و کوپن غذایی لااقل دولت نزدیک به 47 میلیون امریکایی کوپن غذایی باید بگیرن برای اینکه نمیتونن غذا به اندازه کافی برای خانواده‌هاشون تهیه بکنن، اینو بودجهشو قطع کردن. یعنی وزارت ارشاد کشاورزی امریکا معمولا مأمور دادن این چیزاست، اونو قطعش کرد. ولی اون وقت کلی سوبسید به کشاورزا دادن. برای اینکه سوبسید که به کشاورزا میدن، نتیجهش اینه که گندم، سویا، عرض شود که جو، ذرت، اینا ارزون تموم میشه. اون وقت میرن کشورهای دیگه و زارعای کشورهای دیگه رو از پا در میارن، از جمله مکزیک، که مکزیک خودش در حقیقت مبدع و مبتکر ذرت بوده. ذرت امریکا، ذرتکارای مکزیک رو از پا در میاره. کلیسای زاین در برانکس جنوبی، برانکس جنوبی بخشی از نیویورک که در اونجا بسیاری از افریقایی تبارها و لاتینوها زندگی میکنن و فقرا وسیعا در اونجا وجود دارن، که به 200 خانواده، این یک کلیساست، کلیسای زاین، که به 200 خانواده مواد غذایی میدهد و برای 2400 نفر در ماه غذای گرم تهیه میکند، مجبور شده است به 80 تا 100 خانواده نیازمند جواب رد بده. اونا چه به سرشون میره معلوم نیست. آقای گوتیرس که یه کارگره 52 ساله که پیش خدمتی میکند، اینجا بهش میگن باس بوی، یعنی پادو، پیش خدمت، باس بوی اینجا بهش میگن، میگوید من روزها سخت کار میکنم اما مزدم کفاف زندگی خانواده ام را نمیدهد. عزیزان باید بدونن که بسیاری از اینهایی که از نظر حتی غذا عدم امنیت دارن، یعنی امنیت ندارن، اینا کارگران، کارگران و در یک چنین وضعیتی، یعنی کار میکنن، آدمای بیکاره نیستن، سخت کار میکنن. طبق آمارگیری نیویورک تایمز، اینو عزیزان دقت بکن، 60% از خانواده های امریکایی میگویند که در دوران ترمیم اقتصادی توی گیومه وضع زندگیشون به هیچ رو بهبود نیافته است. با اینکه توی برای 1% بالا، چرا؟ حتی برای 5% بالا توپ توپن اونا، ولی برای 60%، 70% پایین چی؟ اریاها دو جیسوس که مادر نان آور، اینجا میگن سینگل مادر، یعنی پدر حالا یا فوت کرده یا طلاق گرفته زن و خلاصه مرد نان آور ندارن، زن نان آور خانواده، که در ایران هم تعداد زیادی ما داریم. مادر نان آوری که 4 سال بیکار بوده اکنون کاری گیر آورده. حالا ببینیم این وضعیتش چطوره. میگوید قبلا خجالت میکشیدم به نوانخانه، یعنی جایی که فقرا میرن، برای غذا بروم، اما اکنون جمعیت زیادی می آیند و رفتن به اونجا برای خیلی ها عادی شده است. شده دیگه یه مسئله عادی شده. برای اینکه در امریکا ما میدونیم مردم بسیار خجالت میکشن از اینکه بخوان برن به اصطلاح کمک غذایی بگیرن، کمک هر نوعی. به اصطلاح افتخارشون به اینه که کاری داشته باشن که بتونن درآمدی داشته باشن. ولی میگه این ایبارش ریخته. حالا وضعیت زندگیش چطوره؟ او آپارتمانی را با دو خانواده دیگر مشارکت میکند، یعنی یه آپارتمان گرفتن، دو خانواده دیگه هم باش زندگی میکنن تا توان پرداخت اجاره را داشته باشن. آیا واقعا کسی که سه تا خانواده توی آپارتمان زندگی بکنن هیچ گونه استقلالی دارن؟ هیچ گونه میتونن مثلا لباس چیزی بپوشن که به اصطلاح نامحرم نبینتشون به قول معروف؟ او هیچ گونه تفریح و استراحتی هم ندارد. این یه خبر بود که از نیویورک تایمز میخواستم برای عزیزان بخونم که صحبت از ترمیم اقتصادی که ببینید هدف الان از آوردن این اخبار عبارت از اینه که با اینکه اینا میگن که ترمیم اقتصادیه، ولی واقعا اقتصاد در یک حالت هنوز رکود و سکونه، نتونسته برطرفشون بکنه. حالا خبر دوم رو میخواستم از CNS نیوز مال 10 دسامبر که نویسندش هم ترنس جفری هستش. اداره آمار دولتی بازم در تحقیقی که این هفته انتشار داده گزارش میدهد که 65% از کودکان امریکایی در خانوارهایی زندگی میکنن، 65% که به شکلی از یکی از برنامه‌های کمک‌های دولتی کمک می‌گیرن، یعنی به نوعی محتاجن. حالا در امریکا ما چند نوع به اصطلاح اداراتی داریم، ادارات دولتی داریم که به اصطلاح اینا به مردم کمک می‌کنن. یکی هست TANF که من نمیخوام وارد جزئیاتش، که این مختصر چی هست؟ کمک موقت به خانواده های بی‌بضاعت، اینو بهش میگن. یکی هست SNAP بهش میگن، SNAP، که کمک به برنامه غذای تکمیلی، یعنی به اصطلاح کمک به غذای. یکی هست WIC که این غذای تکمیلی برای زنان، نوزادان و کودکانه. یکی هم ما میدونیم مدیکید که در حقیقت بیمه پزشکی برای فقراست، و یکی هم عرصبت که مدیکیر هستش، البته اون برای فقرا، مدیکیر برای به اصطلاح اونهایی که سالمند هستن، اون جزه چی. و برنامه دادن غذا در مدارس امریکا هم زهرا در حقیقت برای نهار به بچه ها غذا میدن، منتها همه به همه نمیدن. اونهایی که خانوادهشون درآمدشون از سطح معینی بالاتره، اونا در حقیقت از خونه غذا میارن و یا در کافتریا میرن پول میدن، در حالی که خانواده های بی‌بضاعت و باید مدرسه هم بدونه که درآمد خانواده چقدره. میتونم درصد خانواده هایی که در خانوارهای نیازمند به کمک بودن عرصبت که در حال افزایش است، این گزارش نشون میده. طبق ارقام اداره آمار در سال 2003 شمار مجموع کودکان، اونایی که از 17 سال به پایینن، 17 سال به پایین 72,658,000 نفر بوده که 40,237,000ش، یعنی 56%ش این سال 2003 یعنی 56% در خانوارهایی زندگی می کردن که به نوعی به کمک دولتی نیاز داشتن، که اون وقت بعدش میگه که 30 میلیون خورده ایشون نهار مدرسه، 18 میلیونشون مدیکید، بعدش 4 میلیون همینجوری یکی یکی کوپن غذایی و غیره و غیره میگه. حالا ببینیم در 2007، در 2011، یعنی 4 سال بعد چی میشه، یعنی در دوره ترمیم. به 2011 که میرسیم شمار کودکان به 74 میلیون و 294 هزار نفر میرسه و از آنها 47 میلیونشون، یعنی 65 درصدشون، به جای 56 درصد 65 درصد در خانوارهای زندگی میکردن که نیاز به کمک دولتی داشت. یعنی درصد کودکان از 17 سال به پایین که احتیاج و نیاز به کمک دولتی داشتن از 56 درصد به 65 درصد عرصبت که افزایش پیدا کرده. طبق آمار رسمی دولت تا همین سال 1970، بعدش یه وجه دیگه جامعه شناسی رو اینو من عرض می‌کنم و بعد عرصبت که برای چند دقیقه به اصطلاح چیز یه بریک می‌گیریم. طبق آمار رسمی دولت تا همین سال 1970، 85.2% از فرزندان امریکایی در خانوارهای با والدین، یعنی هم پدر هم مادر، زندگی میکردن. در سال 2011 تنها 68%، یعنی حدود 20% میاد پایین. یعنی چه؟ یعنی یا با پدر زندگی میکنن این بچه ها، یا با مادر، یا طلاق، یا به هر حال اتفاقی افتاده که خانواده دور هم نیستن، پدر و مادر با هم. عرض شود که و تنها 68 که 50,432,000 نفر در خانواده های عرض شود که با والدین زندگی می کنن که در حقیقت 68 درصد، در حالی که 85 درصد در سال 1970 که در حقیقت وضعیت امریکا از نظر اقتصادی فوق العاده بهتر از امروز روز بوده. بنابراین من چند دقیقه عرض شود که با عزیزان خداحافظی می کنم تا دوباره برگردیم به بقیه برنامه.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا، آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان، وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
با سلام مجدد به عزیزان، من فقط یه خبر نسبتاً کوتاه رو در این بخش چیز میکنم و برنامه رو دوباره تکرار بکنم. این قضیه رو که عزیزان دقت بکنن که ما باید خبرها رو دنبال بکنیم اگر میخواییم یه مطلبی رو در حقیقت یک مسئله تئوریک رو، برای اینکه تئوری ها از کجا میاد بیرون؟ تئوری ها از جزئیات، از جزء به کل رفتن. ما از کل به جزء نمیاییم، بلکه از جزء به کل میریم. گاهی اوقات لازمه از قوانین، از تئوری ها آدم بیاد به اخبار. ولی به نظر من اینا بهش میگن، یکی بهش میگن دیدکشن و یکی اینداکشن. هر سبت که یکیش استقراء و یکی استنتاج از نظر فلسفی، که شما آیا از خبرها به یه قانون، به یه اصل کلی میرسی، یا یه اصلی و یا یه قانون رو نقل قول میکنی و میای اون خبر رو تجزیه تحلیل میکنی و به چیز. گاهی قدم لازمه که از کل آدم به جز بیاد، ولی راه علمی و شیوه و متدولوژی علمی عبارت از اینه که ما از جز به کل بریم. بنابراین این خبرهایی رو که من برای عزیزان میخونم، هدفش اینه که ما به یک تئوری برسیم که واقعا این اقتصادی رو که این همه هارت و پورت میکنن که ترمیم پیدا کرده، عرصه بعد استاک مارکت رفته بالا و غیره و غیره، آیا واقعا در خدمت اکثریت بزرگی از مردم هست یا اینکه فقط در خدمت اقلیت بالاست؟ و تا زمانی که در خدمت فقط اقلیت بالا باشه، تضادها رو تشدید میکنه، در نتیجه جامعه پلیسی میشه، نظامی میشه و به بقیه جهان هم چنگ و دندان نشان خواهند داد. همه اینها عواقب هم اجتماعی داره، میزان طلاق، میزان خودکشی، میزان اعتیاد، انواع و اقسام به حساب بیماری های اجتماعی بالا میره و بعدش هم اینا مجبورن برای ترمیم اقتصادیشون دست به نظامی کردن جامعه بزنن و در نتیجه بودجه نظامی رو ببرن بارا و مجتمع نظامی صنعتی رو تقویتش بکنن، به جای اینکه کار به وجود بیارن، به جای اینکه زیرساختار رو درست بکنن، به جای اینکه به مردم برسن، به جای اینکه به فقرا کمک بکنن، مجبورن به اصطلاح به هر سبب که همین مجتمع نظامی صنعتی چیز بکنن. بنابراین هدف ما عبارت از جزء به کل رفتن و به یک سلسله نتایج تئوریک رسیدنه. علتش اینه که ما این اخبار رو چیز میکنیم. من خبر دیگه ای رو از روزنامه باستون گلوب که دیگه پرنفوذترین عرصه‌ای که روزنامه شهر بوستون هستش و تا همین اواخر مال نیویورک تایمز بود، نیویورک تایمز، ولی فکر میکنم نیویورک تایمز اخیراً به یه جای دیگه اینو فروخته، ولی به هر حال از روزنامه باستون گلوب 11 دسامبر 2014. نتیجه تحقیق، این تیتر به اصطلاح مقاله است، نتیجه تحقیق وجود بی‌خانمانی شدید در بوستون را نشان می‌دهد. بوستون هم یکی از محلیه که دانشگاه هاروارد و MIT و 140 دانشگاه و کالج تو این شهر هست. خود من 4-5 سال اونجا زندگی کردم در آخر زمانی که دانشگاه هاروارد میرفتم و میدونم که این شهر چه شهر ثروتمندیه. و ولی ببینید حالا بیخانمانی در اونجا چی کار داره میکنه. توی این مقاله عکسایی را انداخته که در کنار به اصطلاح آب چه ساختمانهایی ساخته شده و چی کار دارن میکنن. در رودخانه معروف چارلز ریور، هر شود که در کنار دانشگاه هاروارد، بیش از 25% از بیخانمانهای شهر بوستون کار میکنن. اینا کار میکنن ولی بیخانمانن. اما به دلیل بالا بودن اجاره منزل و کاهش یا قطع کمک اجاره منزل، برای اینکه یه زمانی دولت‌ها، حالا چه در نیویورک، به اصطلاح لو اینکم چیز خونه‌ها یا آپارتمان‌هایی بودن که دولت یه بودجه‌ای داشت برای اینکه اجاره‌ها بیاد پایین، به اصطلاح رنت کنترل اینا رو بهشون میگفتن که مثلا اگه اجاره معمولی $1,500 باشه، اینا مثلا $400 یا $500 اجاره میدادن که بتونن زندگی بکنن. به دلیل قطع این کمک ها، اجاره منزل، قطع کمک اجاره منزل به کم درآمدها و یا حذف منازل با اجاره پایین، همون رنت کنترل، مزد این افراد کفاف پرداخت اجاره را نمیدهد. شمار بی خانمان ها فقط در سال گذشته، عزیزان دقت بکنن که این ترمیم اقتصادیه، شمار بی خانمان ها فقط در سال گذشته 6% افزایش یافت و تقاضا برای سرپناه، یعنی شلتر دارن، جاهایی رو دارن که به قدری وضع این شلترها یا سرپناه ها وحشتناک، تجاوز، دزدی، کثافتکاری و هر کسی یه تخت داره، همه توی سالن میخوابن، هیچ گونه استقلال، هیچ گونه به اصطلاح پرایوسی به قول معروف ندارن. افزایش و تقاضا برای سرپناه 22% بیش از میزان سرپناه‌های عمومی، یعنی سرپناه یعنی شلتر هم به اندازه کافی ندارن. بعضی از اونایی که میرن توی سرپناه، لااقل در شهر لس آنجلس، ترجیح میدن کنار خیابون بخوابن تا برن توی این سرپناه‌ها، برای اینکه هیچ گونه چیزی ندارن. پولشون رو اگه چیزی داشته باشن میدوزن، یا به هر حال انواع و اقسام آزارها. در شهر بوستون 17,000 بی خانمان در سرپناه‌های اضطراری (emergency) جا داده شدند و 3,900 بی خانمان دیگر در خانه‌های موقت سکنا داده شدند. زندگیشون اینا به هم می‌خوره. واقعاً زن و بچه‌شون چه کار باید بکنن؟ بیش از 1/3 از اینان دچار بیماری روانی و 1/3 نیز از نظر جسمی مریضن. کسی که خونه ای نداشته باشه نمیدونه کجا دوش بگیره، کجا بشینه غذا بخوره، کجا یک ذره با زن و بچهش بشینه صحبت بکنه، آیا دچار بیماری جسمی و روانی نمیشه؟ مرگ تدریجیه. میزان بیخانمانی در بستان از سال 2007 تا کنون 40% افزایش یافت. علارغم چنین افزایش شدید بیخانمانها، بودجه دولت برای خانواده های بیخانمان از سال 2011 تا حال 6% کاهش یافت. مثل کوپن غذایی 11% از بیخانمان های کشور، حالا اینو عزیزان دقت بکنن، کهنه سربازان هستن، یعنی وترن ها که از جنگ عراق و افغانستان برگشتن. یعنی در حقیقت از خانواده های فقیر به عنوان گوشت دم توپ استفاده میشه، برن تو میدان جنگ یا کشته بشن یا بکشن، بعد که برگشتن به کشور از این جنگ ها بی خانمان میشن، کاری ندارن و غیره و غیره. یعنی در واقع اینا میرن برای اینکه از این امپراتوری دفاع بکنن، بهشون میگن میهن پرست و امثال. ولی موقعی که برمیگردن اینجا اوضاع فوق العاده ضرب پذیر و ناراحت کننده ای دارن. من فکر میکنم تا اینجا این جلسه امروز رو به این ترتیب من تمام میکنم و امیدوارم که هفته های آینده این بحث ها رو ادامه بدیم. به این ترتیب شب و روز عزیزان خوش.